ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 22 خرداد 1402 خورشیدی برابر است با 12 ماه ژوئن 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم و در این مجله میزبان شما. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم سپیده. درود بر شما همراهان رادیو فردا. یک نماینده پارلمان فرانسه میگوید اقدام برای رأی‌گیری در مورد معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در مجلس این کشور آغاز شده است. النول کوروا روز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت تاکنون موانع فنی و قضایی برای طرح قطعنامه تروریستی خواندن سپاه پاسداران وجود داشت که اجازه نمیداد این مهم پیگیری شود، اما مقدمات تهیه قطعنامه دیگری هم اکنون فراهم شده است. به تازگی گروهی از حقوقدانان مشتمل بر 7 وکیل فرانسوی و ایرانی در پی ماه‌ها فعالیت اعلام کردند. با بررسی‌های حقوقی به این نتیجه رسیدند که برخلاف آنچه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود، هیچ مانع قانونی برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران وجود ندارد. یک روز پس از اظهارات علی خامنه‌ای درباره مجاز بودن توافق، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را تایید کرد.
تبادل پیام‌هایی از طریق عمان با طرف مقابل داشتیم و روند گفتگوها هم در این چارچوب ادامه داره.
ناصر کنعانی همچنین با تاکید بر اینکه مذاکرات در چارچوب همان برجام قبلی است، گزارش‌ها درباره توافق موقت را رد کرد. در هفته‌های اخیر رسانه‌های غربی گزارش‌هایی درباره مذاکرات ایران و آمریکا منتشر کردند، اما مقامات دو کشور این موضوع را پیش از این تایید یا تکذیب نکرده بودند. ناصر کنعانی همچنین با اشاره به مذاکرات درباره آزادی زندانیان گفت که این موضوع می‌تواند در آینده رخ دهد. سازمان مجاهدین خلق از حمله به یک ساختمان این سازمان واقع در شمال پاریس خبر داد. این سازمان این حمله را تروریستی خامیده و آن را به جمهوری اسلامی نسبت داده است. در بیانیه شورای ملی مقاومت آمده که این حمله حوالی ساعت 3 بامداد یکشنبه انجام گرفته و مهاجمان به زبان فارسی صحبت می کردند. بر اساس این بیانیه در این حمله در ورودی ساختمان آتش گرفته، اما به کسی آسیبی نرسیده است. 6 سال پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در خارج کردن این کشور از عضویت در یونسکو که در حمایت از اسرائیل انجام شد، دولت جو بایدن رسما از بازگشت ایالات متحده به سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد خبر داد. اوتری آزولی رئیس یونسکو روز دوشنبه اعلام کرد که آمریکا از اول ژوئیه 10 تیر دوباره عضو یونسکو خواهد شد. در وزیر خارجه آمریکا 2 ماه پیش به کنگره گفته بود که در غیاب ایالات متحده در یونسکو، چین اکنون بزرگترین حامی مالی این نهاد شده است. یائیر لاپید نخست وزیر پیشین اسرائیل روز دوشنبه در اقدامی بی سابقه علیه بنیامین نتانیاهو در پرونده‌های اتهامی فساد، رشوه‌خواری و خیانت در امانت شهادت داد. آقای لاپید که از زمان بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت در 6 ماه پیش رهبر جناح اپوزیسیون پارلمانی است، به عنوان کسی که 1 دهه پیش در زمان وقوع اتهامات منتسب به آقای نتانیاهو وزیر دارایی دولت او بود، برای شهادت دادن احضار شد. نخست وزیر فعلی اسرائیل در یکی از 3 پرونده اتهامی به نام پرونده فساد 1000 متهم است که به دلیل رابطه با شخصی به نام آرنون میلچن، میلیاردر آمریکایی اسرائیلی، در صدد تمدید قانون معافیت از پرداخت مالیات بوده است.
سپاسگزارم رضا جمالی. از شما هم ممنون هستم که همراه ما و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم با آمریکا در عمان را تاکید کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته دنبال همان برجام قبلی هستیم. محسن رضایی از پست معاونت اقتصادی رئیس جمهوری کنارگیری و به سمت رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی سران سه قوه منصوب شد. با سیلویو برلوسکونی، تاجر میلیاردر ایتالیایی و کسی که 4 دوره نخست وزیر این کشور بود، در پی 1 دوره بیماری درگذشت. با ما همراه باشید تا درباره این گزارش ها بشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران به گزارش‌ها درباره مذاکره میان ایران و آمریکا در مسقط واکنش نشان داد و آن را تایید کرد، اما گفت که این مذاکره مخفیانه نبوده است. ناصر کنعانی روز دوشنبه 22 خرداد در نشست خبری با خبرنگاران گفت که آزادی زندانیان میتواند در آینده نزدیک رخ دهد و جمهوری اسلامی در انتظار نتیجه دهی گفتگوهاست. گفتگویی داشتم در همین زمینه با دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی، و به بررسی سخنان ناصر کنعانی پرداختیم.
تقریبا 4 روز پیش یکی از سخنگویان کاخ سفید هم هر نوع توافق حتی موقتی رو تکذیب کرد و حتی جمهوری اسلامی هم به همین شکل. معلوم نیست حقیقتا که آیا این یک بازی رسانه‌ایه که دوباره کنعانی راه انداخته یا به واقع مورد حمایت امریکا هم هست. این گفتگوی 90 دقیقه‌ای دیروز مکرون رئیس جمهور فرانسه با رئیسی بعد از سخنانش که در مورد خیزش انقلابی انجام شد و غیره، این باعث میشه به نظر من که و این سخنان کنعانی که اعتمادی رو که شاید ایرانیان به مقامات غربی دارن هر روز کمتر بشه. و هر حال سفرهایی هم بوده، یعنی واقعیت اینه که خب اتفاقاتی هم در حال وقوع، آزاد کردن چند تن از اروپایی ها بعد از آزادی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی در این چند هفته گذشته، حدود 5 یا 6 اروپایی آزاد شدن از کشورهای مختلف، مسئله سفر رئیس بانک مرکزی ایران به واشنگتن برای دیدارها با مقامات صندوق بین‌المللی پول، در صورتی که بانک مرکزی از سپتامبر 2019 جزء تحریم‌های آمریکاست، یا گزارش جالبی که من خوندم در مورد دفتر آمار آمریکاست که در خصوص این گزارش میگن در 4 ماه اول سال 2023 جالبه که صادرات آمریکا به ایران رشد تقریبا 30% داشته. البته خب چیزی نیست برای نه آمریکا نه ایران، یعنی ممکنه چند میلیون چند ده میلیون باشه، ولی همین ها نشانه هایی از این که حکومت و آمریکا به یه شکلی دارن از طریق عمان، از طریق انگلستان، از طریق کشورهای دیگه، عراق، به یه نزدیکی هایی میرسن. و به هر حال ممکنه که برنامه هسته‌ای هم، چون میدونید آمریکا مشکلش اینه که نمیتونه توافق جدیدی رو امضا بکنه دولت بایدن، چون اون وقت باید چراغ سبز کنگره هم داشته باشه. به خاطر همین شاید به یه توافقی رو بدون اینکه روی کاغذ بیاد میخوان برسن که حداقل تا آخر این دولت آقای بایدن حکومت به سمت هسته‌ای شدن، یعنی بالای 90% غنی‌سازی حرکت نکنه.
شما اشاره کردید به بازی رسانه‌ای. در بخشی از صحبت‌هاش آقای کنعانی اشاره کرده به آزادی زندانیان در آینده نزدیک، گفته فقط جمهوری اسلامی می‌خواد ببینه نتیجه گفتگوها چی میشه. قبلاً هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره آزادی زندانیان سیاسی صحبت کرده بود که با واکنش سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید مواجه شد و گفته بود که این صحبت‌ها داستان سرایی هستش و موجب ناراحتی بیشتر خانواده‌های زندانی میشه. ما بالاخره حرف کدوم طرف رو باید باور کنیم؟
به نظر میرسه که ما امیدوار بودیم که بشه حرف غربی ها رو باور کرد، چون به هر حال در این کشورها آزادی بیان، دموکراسی و میدونید رسانه ها آزادن که بشه راستی آزمایی کرد. ولی خب وقتی که خبر میرسه که رابرت مالی مسئول دفتر ایران در وزارت امور خارجه آمریکا دیدارهایی در نیویورک با سفیر حکومت داشته، سفیر حکومت در سازمان ملل، یا خبرهایی از سفر مسئول امور گروگان های آمریکا به عمان و برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی، و پس از اون هم خبرهای بیرون میاد، مثلا مصاحبه‌ای که CNN انجام داد با یکی از گروگان‌های آمریکایی، میدونید همه اینها نوعی به نظر من بازی حکومت هست برای اینی که اعتماد داخل ایران به غرب سر شعارهای حقوق بشری و غیره هر چه کمتر بشه. به معنای دیگه امیدی که در دل مردم وجود داره برای اینی که حمایت ازشون بشه از خواسته‌های خودشون، چون بزرگترین نقطه ضعف حکومت داخل ایرانه. بزرگترین نقطه ضعف حکومت اینه که بیش از 80% این حکومت رو نمیخواد و پای کار ایستادن، چه در اعتراضات، چه در اعتصابات و چه در مسئله دادخواهی خانواده ها، حملاتی که میکنن به خانواده ها، همه اینها به خاطر اینکه امید مردم رو به نظر من از طریق این اخبار و متاسفانه اروپایی ها هم کمک میکنن از بین ببرن. مثلا تماس 90 دقیقه مکرون با رئیسی واقعا چه هدفی داشته؟ چرا شفاف سازی نمیشه؟ و همه اینها به نفع حداقل جنگ روایات حکومت تمام میشه بدون اینکه حتی یک اورانیوم غنی شده از ایران خارج بشه یا ما نزدیک بشیم به نوعی از توافقی که نگرانی های غرب در خصوص برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، مسئله تروریسم، مسئله گروگان ها از بین بره. و این متاسفانه برمیگرده به سیاست گذاری اشتباه جو بایدن که رهبر معنوی و سیاست گذار اتفاقاتیه که ما در خصوص برنامه غرب و جمهوری اسلامی مشاهده میکنیم.
آقای گلریز، به یک بخش دیگری از صحبت های سخنگوی وزارت خارجه ایران میخوام بپردازیم. اون هم موضوعی بود که تاکید کرد که همکاری دفاعی جمهوری اسلامی با روسیه مقدم بر جنگ اوکراین هست، ولی در عین حال ارسال سلاح از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین رو تکذیب کرد، در صورتی که ما ده ها گزارش داریم در این زمینه که تایید میکنه چون این چیز رو. به نظرم به نوعی دوگانه بود صحبت ها، هم میگه که ما همکاری دفاعی داریم و مقدم هست بر جنگ اوکراین، هم میگه که ما سلاح رو ارسال نمیکنیم. شما دیدگاهتون چه هست؟
این نوع برخورد دوگانه رو ما از طرف جمهوری اسلامی، چون میدونید یه حکومت نرمال که نیست و نه یک حکومت حتی دیکتاتوری یا خودکامه معمولی، از این جهت مواجه میشیم. این دوگانه رو شما در نوع سرکوب بسیار شدید در داخل ایران مشاهده میکنید، ولی نرمش با خارج، نمونهش صحبت‌های دیروز علی خامنه‌ای در خصوص اینکه توافق هسته‌ای کردن کار بدی نیست، کار خوبیه، یا چراغ سبز نشان دادن، یا تفاوت سیاست‌گذاری بیت خامنه ای و سپاه از یک طرف و از اون طرف نوع رویکرد وزارت امور خارجه حکومت، چه در دولت پیشین چه در این دولت. و این دوگانه در عمل تکذیب از یک طرف، انجام از طرف دیگه، تکذیب کلامی، انجام عملی از طرف دیگه، وسیله ای بوده که حکومت با اون دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا از نگاه سیاسی هم تونسته در این سالها به نوعی برای خودش مشروعیت رو از دست نده. ولی خب در داخل ایران این دوگانه ها مشروعیت خودش رو از دست داده. در خارج از ایران، یعنی منظورم کشورهای غربی، به نظر میرسه که به دنبال این هستن که به یه شکلی که شده، میدونید در صحبت خامنه ای نکته مهمی بود دیروز که مطرح میکردش که ما به خاطر اسلامی بودن به سمت بمب هسته‌ای نمیریم، اگر اسلامی نبودیم قطعا این کارو میکردیم. این پالسیه به غرب، همون آقای جان کری در دوران 2016 که خاطرتون باشه در کنگره مطرح کرد که ما به فتوای حاکم ایران میتونیم اعتقاد داشته باشیم چون این کشور اسلامی. یعنی این دوگانه ها برای غربی ها شاید کمکی بکنه برای اینکه بخوان با این روایات شاید با جمهوری اسلامی به یه تعاملاتی برسن، ولی بر داخل ایران و مردم ایران فکر نمی کنم خیلی کمکی بکنه.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکره غیر مستقیم با آمریکا در عمان را تایید کرد و در همین باره هم گفتگوی من با دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی، رو شنیدید. محسن رضایی پس از کنارگیریش از پست معاونت اقتصادی رئیس جمهوری به سمت رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی سران سه قوه منصوب شد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش اله روان شد.
ابراهیم رئیسی در حکمی محسن رضایی را به سمت رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی قوا منصوب کرد و در همان حکم با استعفای او به عنوان معاون اقتصادیش موافقت کرد. او در پایان خواهان دوام توفیقات محسن رضایی شده است، اما تحلیلگران و اقتصاددانان در یک نتیجه گیری همگی متفق القولند که نه تنها محسن رضایی که هیچ یک از دولتی ها توفیقی در اداره کشور نداشتند و آنچه که دوام خواهد یافت ناکارآمدی هاست. حسن منصور، استاد اقتصاد، در گفتگو با رادیو فردا:
دولت رئیسی واقعا جامع تمام کمالات است. شخص رئیسی با این همه فضایل و سوابق درخشان به انسان دوستانه، تیم اقتصادی دولت متشکل از آقایان مخبر رضایی و چند پاسدار دیگر و بعد درس خوانده های جامعت و صادق، با وعده رئیس جمهور مبنی بر 15,000 تومان کردن دلار، با وعده آقای رضایی مبنی بر قوی ترین پول منطقه پس از دلار و یورو درست کردن از ریال، و امروز با کاهش رشد در عمده ترین بخش های اقتصادی کشور در نفت و ساختمان و در جا زدن در رشد منفی در کشاورزی، و نتیجه همه اینها کمتر شدن امنیت اجتماعی برای همه مردم، از کار افتادن قانون و فعال کردن کارخانه دروبافی و دروغسازی. آقای رئیس جمهور آرزو کردند که ایشون ممحض بشوند در مأموریت. در واقع همه مسئولان دولتی امروز ممحضند، یعنی ناب شدند در خدمت و در آباد کردن کشور. من در شگفتم که دولت و مسئولان چگونه میخواهند این کارنامه خود رو به مردم ایران توضیح بدند.
محسن رضایی که از سال 60 تا 76 به مدت 16 سال فرماندهی سپاه پاسداران را عهده‌دار بود و پس از آن دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، در سالهای گذشته از جمله گفته بود اگر لیبرال ها اجازه میدادند که نیروهای انقلاب اسلامی و سیاست های رهبری وارد اقتصاد شوند، اکنون یک بیکار هم در ایران وجود نداشت. اما حال که دولت، مجلس، قوه قضاییه و رهبری یک دست و یک پارچه شکل گرفتند، اوضاع بسیار وخیم‌تر از آن زمان شده است. محسن رضایی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش گفته بود من اقتصاددان هستم و پول ملی را بعد از یورو و دلار به قوی ترین پول منطقه بدل خواهم کرد. عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی ایران، اکنون در یک توییت نوشته که امروز با بیش از 50% کاهش ارزش پول ملی، آقای رضایی از دولت خارج شدند. همتی افزوده باید خسته نباشید گفت بابت آنچه با راهبری آقای رئیسی و تیم اقتصادی به خط شده انجام دادند. روشنک استرکی، کارشناس اقتصادی:
جابجایی محسن رضایی از معاونت اقتصادی دولت به ریاست دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که گفته شده به دلیل انتقاد خامنه‌ای از عملکرد شورا بوده، اقدام مهم یا موثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیست. چون اول اینکه خود شورای عالی هماهنگی اقتصادی در 4 سال گذشته که فعالیت کرده، هیچ عملکرد پیش برنده و موثری در اقتصاد کشور نداشته، بلکه یک نهاد نمایشی با عنوان ستاد جنگ اقتصادیه که موازی با دولت و مجلس بیشتر اختلال ایجاد کرده. دوم اینکه خود محسن رضایی با نظرات عجیبی که تا الان درباره اقتصاد داشته، مشخصا در یک اقتصاد نرمال هم نمیتونه کارشناس اقتصادی موثری باشه، چه برسه به شرایط متلاطم و بحرانی امروز اقتصاد ایران. سوم اینکه مشکلات اقتصادی ایران ساختاری هستند و با بکارگیری بهترین اقتصاددانان هم تا زمانی که ساختار رانتی و مافیای حکومت وجود داره، هیچ اتفاق پایداری در بهبود روند اقتصاد شاهد نخواهیم بود.
در میان سیل انتقادها به عملکرد محسن رضایی، میتوان از جمله به مطلبی استهزاآمیز در روزنامه جمهوری اسلامی در اسفند ماه اشاره کرد که با رسیدن ارزش ریال به کمترین در طول تاریخ، از محسن رضایی پرسیده بود مگر شما اقتصاددان نبودی؟
تغییر سمت محسن رضایی در گزارش همکارم الهه روانشاد.
بازار تلف مشهی ساری
روهردشت کرد هشت یاوان سعدی
کرماشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قوم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
چند ماه پس از مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر در مدارس ایران، کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی که برای حقیقت‌یابی در این موضوع تشکیل شده، گزارش نهایی خود را ارائه کرده و این حوادث را به شیطنت عده‌ای و با استفاده از بمب‌های بدبوی موجود در بازار نسبت داده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
رئیس کمیته حقیقت‌یاب مسمومیت دانش آموزان در مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن گزارش این کمیته و ارائه آن به رئیس مجلس خبر داد و گفت که عده‌ای با استفاده از بمب‌های بدبوی موجود در بازار اقدام به مسمومیت دانش آموزان کردند. حمید رضا کاظمی روز یک شنبه 21 خرداد به خبرگزاری ایسنا گفت که این گزارش پس از برگزاری چندین جلسه و جمع‌آوری گزارش شفاهی و مکتوب دستگاه‌های اجرایی نهایی و برای قرائت در مجلس به هیئت رئیسه ارسال شده است. این نماینده مجلس ایران بدون اشاره به جزئیات ماجرا اظهار داشت که در پی تحقیقات این کمیته مشخص شده عده‌ای با غرض و شیطنت و با استفاده از بمب‌های بدبو که در بازار وجود دارد دست به این کار زدند. وی همچنین از دستگیری عده‌ای از عوامل این مسمومیت‌ها توسط نهادهای امنیتی خبر داد و گفت هدف این افراد به تعطیلی کشاندن مدارس بوده است. آقای کاظمی اشاره‌ای به نام افراد بازداشت شده، تعداد آنها و وابستگی احتمالیشان به گروه یا نهاد خاصی نکرد. همچنین مشخص نیست که این افراد چه زمانی بازداشت شدند. مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر در ایران از آذر سال گذشته در شهر قم آغاز شد و به سرعت مدارس بسیاری از شهرهای دیگر را نیز در بر گرفت. گستره این رخدادها و عدم واکنش سریع نیروهای امنیتی و ضد و نقیض بودن اظهارات برخی از مقامات جمهوری اسلامی به گمان زنی ها درباره احتمال دست داشتن عواملی نزدیک به حکومت در این رخدادها دامن زد. با این حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اسفند پارسال گفت که اگر آمدانه بودن این حملات اثبات شود، عاملان و مقصران به دلیل ارتکاب جرمی نابخشودنی باید به اشد مجازات محکوم شوند. اما هنوز کسی در این رابطه محاکمه نشده است. از سوی دیگر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز 8 اردیبهشت در بیانیه‌ای با عنوان نتیجه نهایی تحقیقات خود در مورد حملات به مدارس مدعی شد مواد سمی در هیچ یک از مدارس کشور پخش نشده و تمارض دانش آموزان و هیستری جمعی از عوامل اصلی گسترش مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس عمدتاً دخترانه کشور بوده است. با این همه همچنان ابهام‌ها درباره جنبه‌های مختلف این اتفاق ادامه دارد و هفته‌های گذشته هم موارد دیگری از وقوع مسمومیت‌های مشکوک در مدارس گزارش شد. برخی کارشناسان وقوع مسمومیت در آن ابعاد در نقاط مختلف را به دلیل موارد مطرح شده از سوی حکومت رد می‌کنند.
کمیته ای در مجلس شورای اسلامی که برای حقیقت یابی در مورد مسمومیت های سریالی دانش آموزان عمدتاً دختر در مدارس ایران تشکیل شده، حالا گزارش نهایی خودش رو ارائه کرده و گفته که این حوادث شیطنت عده‌ای و با استفاده از بمب‌های بدبوی موجود در بازار بوده. گزارش اردشیر طیبی رو هم در این مورد شنیدید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سیلویو برلوسکونی، تاجر میلیاردر ایتالیایی و نخست وزیر پیشین این کشور، در پی یک دوره بیماری دوشنبه 22 خرداد در 86 سالگی درگذشت. آقای برلوسکونی 4 دوره نخست وزیری این کشور را بر عهده داشت و حزب فورزای ایتالیا که او آن را رهبری می‌کرد بخشی از ائتلاف راستگرای حاکم کنونی است. اما چگونه سیلویو برلوسکونی راستگراترین دولت ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم را به قدرت رساند؟ این پرسشی است که مهدی طاهباز از سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن روم، پرسیده.
ببینید، آقای برلوسکونی در واقع میشه از او به عنوان رهبر معنوی جریان راست در ایتالیا در دوران معاصر یاد کرد. ایشون در طی سالهای اخیر بعد از اینکه محروم شده بودند به علت فساد و کلاهبرداری مالیاتی، چندین سال در عرصه سیاسی ایتالیا حضور نداشتند. در سال 2013 با حکم دادگاه اخراج شدند از مجلس سنا و مدتی رو هم مجبور شدند که به خدمات اجتماعی مشغول بشن، به این دلیل که کهولت سن باعث شد که مجازات زندان برایشون اجرا نشه. ولی با توجه به نفوذ و ارتباطات گسترده‌ای که داشت، آقای برلوسکونی موفق شد حکم بازگشت به عرصه سیاست رو از دادگاه بگیره و متعاقب اون هم در سال 2019 به پارلمان اروپایی راه یافت. حزب آقای برلوسکونی تحت عنوان فورزا ایتالیا تلاش بسیار زیادی کرد در زمینه به قدرت رسیدن دولت دست راستی خانم ملونی، البته آقای برلوسکونی قبل از انتخابات امیدوار بود که حزب خودش بتونه اکثریت آرا رو به دست بیاره و خودش بار دیگه نخست وزیر بشه، اما حزب افراطی تر خانم ملونی تحت عنوان برادران ایتالیا موفق شد که در واقع کرسی های بیشتری رو کسب کنه و در نهایت با همراهی سه حزبی که به آقای برلوسکونی بودن، خانم ملونی بودن و حزب دیگر دست راستی ایتالیایی موفق شدن که این دولت رو تشکیل بدن و به هر ترتیب نقش بسیار مهمی داشته فعالیت های آقای برلوسکونی و همینطور حزب فورسا ایتالیا در شکل گیری این دولت که شما به درستی اشاره کردید دست راستی ترین دولت در تاریخ معاصر ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم محسوب میشه.
حالا مرگ آقای برلوسکونی چه تأثیری خواهد داشت در آینده سیاسی ایتالیا؟ من دیدم که رویترز نوشته بود که هرچند که این تاجر سیاستمدار خودش نقشی در دولت نداشته، اما مرگ او احتمالاً عرصه سیاسی ایتالیا رو در ماه‌های آینده بی‌ثبات می‌کنه. چقدر با این گفته شما موافقین؟ میراث برلوسکونی چه بود و چه هست برای سیاست ایتالیا؟
ما باید به خاطر داشته باشیم که خانم جورجا ملونی که رهبر حزب برادران ایتالیا هست در سال 2008 تا 2011 در دولت آقای برلوسکونی خودش وزیر بود و یکی از اعضای کابینه بود، تحت عنوان وزیر جوانان فعالیت میکرد. اما در این حال حزب فورسا ایتالیا که حزب خود آقای برلوسکونی بود بیشتر شخص محور و نه جریان محور و به صورت سازماندهی شده فعالیت میکرد. به همین علت من چندان خوشبین نیستم که در آینده این حزب بتونه بعد از برلوسکونی همچنان به اون میزان قدرت و تاثیرگذاری که داشت ادامه بده و با توجه به ویژه این که خانم ملونی در این مدت تونسته قدرت بگیره و نظرات و در واقع محبوبیت قابل توجهی بین جریان‌های دستراستی و افکار عمومی دستراستی در ایتالیا کسب کنه، من فکر می‌کنم کم کم ما شاهد به حاشیه رونده شدن فورسا ایتالیا باشیم با توجه به پتانسیل هایی که خانم ملونی در این مدت از خودش نشون داده و محبوبیت هایی که کسب کرده. بله، محتمل هم هست که بار دیگه ایتالیا وارد یه بحران سیاسی بشه، به این دلیل که طبیعتاً ممکن هست که مجدداً میزان حمایت ها از کابینه مورد چالش قرار بگیره و احتمالاً باز دوباره مشاهده روند دولت های بی‌ثباتی باشیم که بیشتر در ایتالیا شاهدش بودیم، هرچند کمی برای این اتفاق به نظر من زوده و این دلیل که در حال حاضر محبوبیت دولت خانم ملونی قابل توجه هست و بعید میدونم به این زودی اتفاق بیفته.
برخی رسانه ها آقای جعفری از این تیتر استفاده کردن که محبوب ترین مرد ایتالیا درگذشت. آیا موافقین شما با این گفته؟ شاید گواه این گفته این باشه که با وجود همه پرونده های فساد مالی و غیره، آقای برلوسکونی همچنان میتونست که رأی مردم رو جذب کنه و بتونه که طبق گفته شما به پارلمان هم راه پیدا بکنه. چه بود دلیل این محبوبیت، اگر که محبوبیت در این حد بوده که این تیتر رو انتخاب کردن برخی رسانه ها؟
ببینید، اگر شما در جامعه ایتالیا با افراد از طبقات مختلف صحبت بکنید کاملا این دوگانگی رو احساس میکنید. عموما در بین افراد تحصیل کرده چندان نگاه مثبتی نسبت به آقای برلوسکونی وجود نداره، به این دلیل که همه به خاطر میارن ایشون رو به دلیل فسادها و روابطشون، به دلیل روابط نزدیکش با ولادیمیر پوتین. جالبه که بدونیم همین چند ماه قبل یه فایل صوتی از آقای پوتین فاش شده بود که در اون تاکید کرده بود در جشن تولد 86 سالگیش، یعنی آخرین تولدش، ولادیمیر پوتین برای او هدیه تولد فرستاده که 20 بطری ودکای اعلی ظاهرا بوده. در این حال اما بعضی از طبقات اجتماعی که نگاه چندان نزدیکی به مهاجران و سیاست‌های اینگونه ندارن، اتفاقاً خیلی از برلوسکونی استقبال می‌کردن.
و چقدر ماجرای باشگاه میلان و مسائل فوتبالی در این ماجرا دخیل هست؟
بله، دقیقاً می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم که به هر حال باشگاه میلان که ایشون در اواسط دهه 80 خریداری کردنش، در حالی که در یک دوران نزول قرار داشت، موفق شد تبدیل بشه یکی از بزرگترین و پر افتخارترین باشگاه‌ها در سطح اروپا و جهان. قهرمانی‌های پیاپی که باشگاه میلان کسب کرد، خریدهایی که اون زمان به هر حال باشگاه میلان ستارگان شماره یک دنیا رو خریداری می‌کرد، باعث شد میلان چندین و چند بار در اروپا و ایتالیا قهرمان بشه. ضمن اینکه امپراتوری رسانه‌ای که داشت آقای برلوسکونی باعث شده بود که بخش قابل توجهی از محبوبیت‌ها رو خودش جلب کنه. همین حالا هم که آقای برلوسکونی در گذشته در واقع مالک باشگاه مونزا هست، این باشگاه رو خریداری کرد، در دسته سه ایتالیا بود، ولی با مدیریت ایشون و آقای گالیانی امسال در واقع سال گذشته رسیدن به دسته اول فوتبال ایتالیا. نکته من این هست که مجموعه اینها باعث شده برلوسکونی محبوبیت داشته باشه و با توجه به توانایی و شناختش از جامعه ایتالیا میدونست چطور افکار عمومی رو جلب کنه و با سیاستهاش همچنان با وجود تمام حواشی که پیرامونش وجود داشت جایگاه قابل توجهی رو برای خودش در جامعه ایتالیا حفظ کنه.
گفتگوی مهدی طاهباز همکارم بود با سعید جعفری تحلیلگر روابط بین الملل در رابطه با درگذشت سیلویو برلوسکونی، شخصی که 4 دوره نخست وزیری ایتالیا رو بر عهده داشت. با پخش این گفتگو هم این مجله به پایان میرسه. سپاسگزارم از اینکه ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید.